الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت در رابطه با توجه توحیدی که باید هر انسانی داشته باشد فرمایششون رو در چند قسم مطرح می فرماید. در قسمت اول آمدند مدح خدا رو مطرح فرمودند، در قسمت دوم معرفت ثبوتی حضرت حق رو مطرح فرمودن که با بحث اول الدین معرفته باب بحث باش. در فراز سوم جنبه نفیی معرفت الله یا سلبی معرفت الله را مطرح می فرماید. عمده آن است که بفهمیم توحید ما چه حقیقتی دارد و چه آفاتی دارد. این روح مسلم باید توحیدی بشه. برای این که توحیدی باشه باید یک توجهاتی به احدیت بکنه که اون توجهات ساخته و پرداخته ذهن نباشه. و برای این که توحیدی بشه باید آفات توحیدی شدنش رو بشناسه. این روح وقتی میخواد سیر کنه به اندازه توحیدی شدنش سیر میکنه و اگر آفات توحید روح رو نشناسه خب سیر نمی کنه، متوقف میشه در خودش. اینجا بود که حضرت بعد از این که فرمودند که کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، بعد اومدن فرمودن فمن وصف الله سبحانه قرنه، اگه کسی خدا را وصف کند به این معنا که صفتی و خدایی در ذهنش بیاد این آدم نمیتونه سیر کنه. این اصلا یگانگی رو نمیفهمد که به سوی اون یگانه حرکت کنه. اون چه واقعی ترین واقعیت هاست حق است، این که روشنه. حق همه مخلوقات رو واقعیت و موجودیت داده است و موجودیت خودش خودشه است. پس به اندازه ای که روح توحیدی بشه واقع گراست و متوجه حق میشه، و به اندازه ای که روح کسرت گرا شد وهم گراست و متوجه باطل میشه. هر کس به اندازه ای که روحش توحیدی شد حق و میابد. و هر کس که روحش توحیدی نشد به باطل نظر می کند به جای حق. اینجاست که باید متوجه شد روح باید وحدت گرا بشه. وحدت مطلقا حق است. حالا اگه کثرت گرا شد، کثرت گرایی یعنی دور از حق، خب این که باطل است. اگر دیدید که گرفتار کثرت هایی، بدانید که گرفتار عدم هایی، یعنی گرفتار غیر حقید. غیر حق و غیر حق است، یعنی باطل است. یه وقت است که چهره حقی رو که در عالم کثرت هست میبینید، یعنی کثرت نمیبینید، حق را به جلوه های مختلف میبینید. اینا گرفتار کثرت شدن نمیگن، اینا میگن که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، نقش عجیب و غریب، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اینجا طرف هنوز در دریای وحدت شناوری می کند. اگر دیدید که هی نمی تونیم جمع کنیم، نمی تونیم این ظهورات را به بطون ببریم، بدونید روح توحیدی نیست. او وقت توحید مقام باطن و اصل و اصیل عالم است. احد همین که ما سیر کنیم به سوی توحید، یعنی سیر کنیم از ظاهر به باطن، یعنی در ظاهر متوقف نشی. اینه که موحد فقط موفق است. و تا انسان نتوند سیر کند به باطن، که با باطل ها سر و کار داره، چهره باطل عالم، یعنی چهره شیطانی، چهره‌ای که شیطان در واقع برای ما زینت میده. یکی از چیزهایی که تو این درسای توحیدی خیلی به درد میخورد عزیزان، تئوریش رو اینجا از طریق نهج البلاغه بیابید و عملش رو در نمازتون، اقم الصلاة لذکری. این که اصلا کار ما کار سیر به باطن هست. پس این باطن واقعی و اصیل عالم رو باید بشناسیم. برای این که بشناسیم، امام الموحدین قدم به قدم ما را جلو میارن. از اینجا فرمودن که چی آدم ها به پای آفتی در این سیر توحیدی دون هست. اون چیه؟ این که شما فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. یعنی وقتی نگاه میکنی میخوای سیر کنی به باطن، دوگانگی برای خدا قائل بشی، بگوی حی ولی او را نیابی، بگوی او حی را نیابی، بگوی او حی است ولی یه او قائل باشی یه حی. این بعده است. مثل اون جلسه اشاره کردم، مثل این است که وقتی میگویم آب تره، گاهی اینقدر اینو از سر سادگی میگیم، فکر میکنیم راست راستی یه آب که تره است. این که نیست که، تر تره است. این یه چیز ذهنی است، واقعا در بیرون فقط تری هست. تری اسمش چی؟ اسمش آب است دیگه. آبا که تر نیست که، مثل اون وقت که مثلا میگم که آبا گرمه. آبا گرمه یعنی دو تا چیز، گرما اومده است، عارض آب شده است. ولی وقتی میگم آبا تره، مواظب باشیم کلا سر خودمون نگذاریم، یعنی فقط تری در صحن است. خب حالا وقتی میگیم هو الحی، هو القیوم، نه اون حی است، یعنی فقط حی است که حی است. وقتی میگیم آبا تره، نه یعنی اون آبا تره، یعنی تری است که تری است، چون ذاتی است، ذاتیات هست، خدا صفتش عین ذاتشه. خدا که صفاتش عارضش نعوذ بالله نشده است، مثل گرما که عارض آب شده است که. پس ما فقط اوس که اوس برامون. می‌فرماد این دوگانگی خطرناک است. کدوم دوگانگی؟ که یک وصف قائل باشی یک موصوف، این طور از وحدت میندازه. خب کسی که از وحدت افتاد دیگه این سیر نمیتونه بکنه. روحی که وحدت دارد در منزل باطن جای گرفته است. التفات بفرماد، حیف است ناران از دست بدیم. اینا را امیرالمومنین به ما یاد دادن، دست ما را خدا میداند، دست ما را گرفته و میخوان به منزلهایی ببرند که اصلا اون منزلها را هیچ عقلی غیر عقل موحد علوی نمیتونه دست بهش پیدا کنه. من دیدم در شرح احوال بعضی از عرفا خیلی زحمت کشیدن، اما اینا چیز دیگه. این نگاه، نگاه خیلی عمیق است. دوباره جمله ما تکرار میکنم، روحی که توحیدی نیست در منزل باطن مستقر نیست. چرا؟ چون جای توحید باطن است به اعتبار مقامش. ظهور که میکنه میشه جلوه. اگه شما بخواید نزدیک به حق بشین در منزل باطن جا بگیری، باید روح توحیدی بشه. روحی که وصف حق را غیر ذات حق ببینه، این روح اصلا نمیتونه سیر کنه، نمیتونه. آقا این که شنده، مثلا بعضی از بزرگان ما با نصف سطر که از یک کتاب میخونن میگن آقا ایشون اصلا الف بای حقیقت هم نمیدونه، از کجا میفهمن؟ چون میبینن از این آقا اصلا توحید نداره. داریم مثلا کسانی که نصف سطر مثلا یه کتابی که خیلی هم حساب روش باز میکنن یه دی میخونند و میگن آقا نویسنده ایشون اصلا هیچ قدمی در عالم باطن نداره، چون اصلا توحیدی نیست ذهنش. نمیشه توحیدی نبود و سیر داشت. برای همین هم شما مگه ندارید که کسانی که خیلی عبادت میکنن ولی خیلی تفکر نمیکنن، سیر ندارن، عباداتشون خیلی به کمکشون نمیاد. چون آخه عبادت یعنی کاری که ما سیر داشته باشیم. حیف نی شما وقتی نمازتون رو میخونید به لطف و کرم الهی، مگه نه این که میخواید با خدا ارتباط پیدا کنید؟ مگه سیر نیست؟ خب شرطش ورود در عالم باطن است. خب وقتی که روح توحیدی نیست چه ورودی؟ مثلا مگه میشه؟ خودتون برادون پیش اومده است، برای من زیاد پیش اومده که گاهی اصلا نمیشه. وقتی گرفتار کسرت شدیم، کسرت به کسرت نظری داریم، کسرت عملی. یه وقت گرفتار آجر و سیمانی، یه وقت گرفتار فکر غلطی. هر دوش سیر نمیاره، خدا باید کمک کنه به لطف و کرم خودش. میفرماد و من قرنه فقط سنا، کسی که برای خدا قرین قائل باشد، یه خدا و یه صفت، این در واقع خدا را دوتا کرده است، دو شد، سناه. و من سناه فقط جزعه، کسی که خدا را دوتا کرد، این در واقع مجزا کرد خدا را از عالم. بعدم میرسیم این حرفا یعنی چه که خدا را مجزا کنیم از عالم. یه خدا داریم یه عالم، همین مشکلیه که میخوایم حل بشه، همین باید حل بشه. میفرماد که اگه اینجور فکر کنی یه خدا برای خود درست کردی یه عالم. بعد میفرماد خود دانی و من جزعه فقط جهله، خیلی دیگه آب صاف و پاک ها ریختن رو دست ما. فرمان اگه یه خدا قائل باشی، یه غیر خدا، یه صفت قائل باشی، یه خدا، تو به خدا جاهلی، یعنی اون چه تو میپرستی خدا نیست. شما ببینین عزیزان، اگه ما بخوام نظر به این پرده بکنیم، خیلی نمیخواد انرژی صرف کنیم، خب نگاه میکنیم میبینیم. اگه خواستیم نظر به خدا بکنیم، باید یه جوری بشیم که بتونیم نظر بکنیم. اون چه جوریه؟ باید جاهل به خدا قلبن نشیم. شما مگه نمیخواد این قلبتون سیر کنه به طرف حق؟ خب آخه سیر کنه به طرف حق، خب اگه این حق را نشناسه چطوری سیر کنه؟ خب سیر نمیکنه بیچاره. که میگن آقا صوفی بازی نکنید، شیخ بازی خیلی در نیارید، معرفتتون رو زیاد کنید تا سیر ممکن بشه. او وقت آقا اگه سیر ممکن شد، اگه شناختیم قلبن حق را و سیر واقع شد، به ما حالا بگن که آقا بر خاطر ارتباط با خدا باید انفاق کنیم. شیرین ترین چیز میشه انفاق، چون میدونیم داریم که این انفاق را در ازای چه ارتباطی میکنیم. روحی که اسلام را قلیل میخواهد، غیر روحی است که اسلام را کثیر میخواهد. همینجا من این اشاره را بکنم، یه دی دلشون میخواد به حد اقل اسلام دست پیدا کنه. طور نیست. از نظر ما اگه کسی قلبنم نه لفظن، یعنی ما که میگیم، یعنی ما مسلمونا، لفظن یکی اقرار بکنه به توحید و به رسالت حضرت پیامبر، ما مسلمونش بودیم، یعنی نجس نیست. اما این مسئله خودش است، مسئله ما چی؟ ما اگر عادت کردیم به اقل دین، خب اون ارتباط کو؟ ارتباط با حق کو؟ مقصد اصلی از دست رفت. شما مگه تو نمازتون همه با هم میگیم که چی؟ نمازی که میخونیم نیتمون چی است؟ قربتن الالله. قربتن الالله یعنی چه؟ یعنی آقا ما در طلب قربیم، قربتن الالله، الالله، ما در جهت قربی، یعنی دغدغه اتصال بیشتر به حق، بهره برداری بیشتر از حیات هست. روح انسانی که میخواد دین را به عقل برسونه، این روحی است که اصلا طلب حق ندارد. خود داند، ما سر به سرش نباید بذاریم شرعاً، اما ما باید سر به سر خودمون بذاریم، ما باید با خودمون دعوا کنیم که دین را اقلش میخوام یا اکثرش میخوام. امیرالمومنین دست ما را گرفتن که ما را به اقل راضی نکنه. میفرماد که خود دانی، میخوای عبادت کن میخوای نکن، و من جزعه فقط جهلم،
یعنی دیگه اون چه تو میپرستی دیگه خدا نیست.
چرا دغدغه نداریم که روحمون رو شدیداً توحیدی کنیم؟ خدا رحمت کنه این آیت الله ملکی تبریزی رو در این کتاب خوبشون که راجع به نماز نوشتن یه جمله خوبی دارن، میگن ببینید شیطان هیچ وقت هی ما را وسوسه نمی کنه که نکند این عقیدت ضعیفه. هیچ وقت تو عقیده ما سر به سر ما نمیذاره، اما تو عمل ما میگه نکند نجسی، نکند که پاک نشدی، نکند قصدت ناقصه. یعنی در ظواهر حسابی ما را مشغول میکنه، ولی در بواطن دین فرمایش ایشون است در عقیده ما رو به وسواس نمیندازه، چون به ضررش است دیگه. در عقیده اگه ما به وسواس بیفتیم که خب این کمه، بیشترش چی؟ بیشتر از این چی؟ آقا یهو به یه جاوایی میرسید که فقط خودتون دیگه میفهمید، برای بقیه هم نمیتونید بکن. میبینین ایشون میفرماد خب همین که شما میبینید شیطان توی عقیده شما رو وسوسه نمی کنه که بیشتر بخواید، بدونید که تو اینجا کار شیطان خونسا میشه. شما توی ظواهر هی به فرمایش ایشون میگم هی خودتون رو مشغول میکنید که آقا نکنید یا این آب نجس باشید و پاشید به من، نکنید نکنید، اینقدر نکنید میکنیم که همش گرفتار این نکنید های ظاهری. میفرماید خب عکسش کنید، برسید به یه جایی که انشاءالله واقعا از خدا بخواد، خیلی خدا میدونه بزرگترین برکته، از خدا بخواد خدایا اینقدر منو حساس کن حساس کن حساس کن که برسم به یه جایی که فقط متوجه تو باشه. این خوبه. وسوسه ریا یه مبنای صحیح داره، یه مبنای غلط. وسوسه ریا همینجا بگم دو جوره، یه وقت از میگه نکنه ریا، نکنه حالا که میری مسجد ریا میکنی پس نرو، دست در نکنه پس نرم، اون شیطون میخواد من این. اما یه وقت از میگوی نکنه ریا، ولش کن با خودت باش، با خودت باش. شما هممون میدونیم که یه مشکلی گاهی داریم به نام ریا، چیکار کنیم؟ مثلا رفته به سجده، خب دلت میخواد دیگه با خدا باشی دیگه، یهو حواست پرت میشه که اینا دارن نگاه میکنن. خب موحد مگه نیستی؟ بگو نگاه کن، من با تو هم خدا هرچی میخواد نگاه کن. یعنی این خیلی وسوسه خوبی است اینجا که میخواد تو را آزاد کند از توجه به نگاه مردم. با چی؟ البته اسمش الهام است دیگه، وسوسه. با چی؟ با اینکه آقا سرا خانه است از بیگانه مینوش. خوب ذهنتون بگیرید این شعر مال حافظه. سرا خالی است از بیگانه مینوش، که جز تو نیست در عالم یگانه. خیلی تذکر خونده، یکیه که اصل است به نام خدا. حالا رفتی به سجده، خب میخوای توحیدید بیشتر بشه، کی نمیذاره؟ نفس اماره که اینا دارن نگاه میکنه. ملک میگه که توجه نکن که نگاه میکنن، شیطان میگه که پس بلند شو، ملک میگه که سرا خالیس از بیگانه. نگاه اینا رو چرا من بخرم؟ خدایا من با تو هم، من با همین سجدم میخوام ارتباط برقرار کنم، که جز تو نیست. یعنی میگه تو خودت به اینجا برسون که اصلا تو یگانه ای، تو یه خدا. واقعا همینجوریه، بقیهش وهم است. توحیدی شدن زامن سیر روح است. میفرماد که بدون
جاهلی دلت نمیسوزد که دینداری کنی برای خدایی که بعد میفهمی این نبود از اون که تو میپرستی.
جهلهو بدن آدم رو میلرزونه ولی آدم رو مایوس نمیکنه،
چون راش یاد آدم دادن به قلب هر کسی. شما همین الان ببینید این شعر، این که گفتم ملک گفته، چون ما احتمال زیاد دیدیم شعرهای حافظ القای ملک است. خب شما نمی‌بینه چقدر خودتون در درونتون تصدیق میکنه که سرا خالیس از بیگانه مینوش. احتیاجیست کسی به شما اینو یاد بده. به اصطلاح میگن تصورش تصدیق میاره، به تبادر از اصطلاحاً. این همین که تصور کرده قبول میکنی. چرا؟ بلکه راستی این طوریست. پس این توحیدی شدن ما مایه و پایش در درون خود ما گذاشته شده است. پس نیاید بپرسید چطوری، چطوری ندارد که، فقط نگاه کنید. یک شما اگه بپرسن از وقت حالا یکی بپرسید آقا من میخوام به این آقایی که دارید این حرف رو میزنید نگاه کنم چطوری، شما میتونید بهش بگون چطوری؟ میگه خب نگاه کن. چطوری؟ نمیخواد که تو نگاه کن میبینی. بنیادش دارید شما، خودتون روحتون توحیدیست کسرت ها نزش است. حالا شما رو دعوت میکنن به همون روح توحیدیدون. و من جهله فقط اشاره اله، خیلی نکات خوبیه. میفرماد کسی که جاهل است به خدا، یعنی خدا رو نمیشناسه، اشاره میکنه. خوب التفات بفرمان، اون جلسه اینا تذکر دادم. اشاره یه وقت اشاره قلب است به مقام علی اعلای پروردگار، این اصلا اشاره دست و حس و خیال نیست. یه وقت است که آقا آدم واقعا اشاره میکنه، میگه خودت پاک کن از این روحیه. یه روحیه‌ای که هنوز گرفتار محدودیت هاست، دنبال یه خدایی است که یه جای باشه، بنابراین اشاره میکنه. راهش چیه؟ راهش این است که خودتون رو آزاد کنی. شما وقتی متوجه میشی خدا حی مطلق است، حی و اشاره، شما حی چطوری میتونید بهش اشاره کنی؟ حی مثال نیاز نیست، اینا مال طرف جاهل اومده از خدمت امیرالمومنین که آقا چطوری خدا طرف ندارد. برای اونا اینا خوبه. حضرت آتشی روشن کردن، بعد گفتن به من بگو ببینم طرفش کجاست، روش کجاست، پشتش کجاست. خب مثال بعد در روایت داریم که حالا ببینیم شما بعد انشاءالله به جای میرسید که این روایت، این چه روایتی، روایت داریم مؤمن در قیامت طرف چپ نداره. خب کسی که بیچاره گرفتار حد است، میگه آخه چطوری میشه راست باشه طرف راست باشه چپ نباشه؟ ذهن این اصلا دعوت کردن ما را که ذهنمون از این مرتبه بیارن بالا، یکی خودش هم مثل میخ کوبیده باشه به این مرحله پایین. خب بگه نه آقا نمیشه. خب نمیشه که نشه، اینجا که دیگه بحث نمیتونی بیای بالا نیا. اصلا بحثن است که توحید یعنی بیای به یه جایی که به باطنی دست پیدا کنی که اونجا حدی نبینی، چیزی نبینی که قابل اشاره است. میفرماد تو آزاد کن خودت، آزاد کن خودت، آزاد کن خودت از این کسرت ها، از این حد ها، هی سیر کن سیر کن. بعد آهسته آهسته نگاه قلبت به واقعیتی که مادر و بنیاد همه واقعیت هاست آشنا میشه که دیگه اصلا میبینی نه اصلا اشاره نمیشه کرد. فقط توجه، توجه فقط میتونی بکنی. و من اشاره الی، حضرت میفرمان حالا اگه کسی اشاره کنه خب مشکل برش فقط حدهو. آخه اشاره، اشاره خیالی و اشاره حسی و ذهنی لازمش یه حد است. شما به این ستون چرا میتونید اشاره کنی؟ برای اینکه یه حدی داره، یه محدودیت ها، یه مرزایی داره. چرا به ملک میشه؟ گاهی ملک تمثل میکنه برای آدم دیگه، میشه اشاره کرد، برای اینکه باز حد داره. میگه نه
ذات احدی نه قابل اشاره خیالی است نه اشاره حسی، اصلا مطلق اشاره نکن. خب چه کار میخواید بکنید؟ خب تربیت میکنیم خودمونو. اینا را حضرت نگفتن که ما فلسفه بخونیم، که آخه فلسفه چه مشکلی حل میکنه اینجا؟ اینجا حضرت اینا را گفتن که ما روحمون را تربیت کنیم. راهش هم آقا دوباره من تکرار میکنم، راهش اینست نگاه کن بیابی. راهش خیلی آسونه. من دوباره مثال میزنم، شما گاهی ملتفت نیستید که من چی پوشیدم، نگاه کنید میبینید. نمیخواد فکر کنید. شما فرمایشات حضرت رو خوب وقتی توجه میکنید قلبتون آشناست با اینا، خب نگاه میکنید میابید. یعنی نگذارید گرفتار یک بینش مادون پایین باشید، هنوز دست و پنجه نرم کنید که چطوری حد ندارد. خب نگاه کن بیا بالا، میبینی که بحث فلسفیش به عنوان پشتوانه عقلی طوری نیست که بگم آقا چیزی که مجرد است، مجرد مرز نداره، مجرد از محدودیت است و بس محدودیت نداره. ولی این نیست اون چه که سیر و سلوک دینی میطلبد از فرمان چی بعدش؟ و من حده فقط عده. یه خودت بدون اگه برای خدا حد قائل شدی، ناخداگاه عدد و کسرت قائل میشی. خب یه کاری کنیم که این عدد و کسرت نیاد در روح و قلب ما، نه اینکه هی بیاد هی باش کشتی بگیریم بیرونش کنیم و نره. دیدی مثلا یه خیال میاد تو ذهن ما، خب حالا ما این با این خیال بخوایم کشتی بگیریم، تازه خودش خیال هی پشت خیال میاره. یه راه اینست که اصلا نظرمونو ببریم جای دیگه که این خیال اصلا اونجا میدان نداشته باشه. یکی از بحثایی که به شما توصیه میکنن بزرگان اینه که میگن آقا حال و هوایی پیدا کنی که در اون حال و هوا روحتون اصلا نگاه به کسرت‌ها در اون مقام پروردگاری نداشته باشه. برای همین هم میگن سیر کنید، سیر کنید به کمک همین فرمایشات حضرت. و من قال فیما، اگه کسی هنوز این مشکل دارد که خدا کجاست، فیما در کجاست، فقط زمنه، این خب خدا را ضمن چیزی کرده است مگه نه؟ اگه ما بگویم این فرش در این اتاق است، یعنی این فرش را ضمن این اتاق کردیم. وقتی میگویم در جیب من کلید است، یعنی این کلید ضمن این جیب است، در درون این جیب است. میگه نباید که ذهنت گرفتار اینا باشه. برهان فلسفی و کلامی جای خودش، من عقیدم نیست عزیزانی که در جلسه هستن اینا را طی کردن. این چیزی خیلی آسونی هم هست، همین که شما بدانید که خداوند وجود مطلق است. مطلقم که معنا نمیدید که مرز داشته باشه. مخلوق های خدام تجلی خداوندن، تجلی مانع صاحب تجلی نیست بلکه ظهور صاحب تجلی است. از گرفتار فلسفی قضیه خود نراحت کردی که آقا پس خدا نمیشه در چیزی باشه، ولی اول کار است. یکی بگه آقا من از نظر برهان فلسفی مطمئنم که برای خدا درون و بیرون نیست. فکر نکن مغرور نشین، این هیچ مشکلی از شما حل نمیکنه، این فقط مقدمه خوبی است. اول دینداری این است که قلب سیر کند به سوی خدایی که بیابدش که در جایی نیست. این فرمایشات حضرت دارد قلب را تربیت میکنه
که آفت سیر توحیدید ایناست، آزاد کن خودتا. مشکله؟ یعنی شما الان متوجه بشید خدا را به اعتبار خدا که تمام مخلوقات ظهور اوست و در مخلوقات از مخلوقات حاضرتر است. هر جا هر مخلوقی هست او از اون مخلوق حاضرتر است. پس اوست که اوست، در مخلوقم اوست، مخلوقم ظاهر اوست، مخلوقم چیزی نیست جز او به اعتبار ظهور. پس دیگه این قلب با کی روبروست؟ اینجاست حرف ما، با او روبروست. بعدن این نکته آخره بیشتر عرض میکنیم که چطوری مخلوق رو اصلا نباید براش یه شخصیت مستقلی قائل شد. و من قال علام فقط اخلامن، اگر کسی بگه که خدا بر کجاست، خب این که معلومه، پس یعنی درون اون چیز رو بی خدا میدونه. اگه بگه تو کد چیه، خدا رو ضمن چیزی گرفته. اگه بگید خدا بر چیه، خب یعنی معتقده بر چیزی خداست، درونش دیگه بی خداست. یه زمانی این جملات را بد به ما میفهموندن، متاسفانه تو فلسفه هست که مثلا عالم ماوراء طبیعت، و فکر میکنم بعضی هم هنوز این مشکل دارن، فکر میکنن عالم ماوراء یعنی عالم مجرد، یعنی یه جای بالای این عالم. این حرفا خیلی پرت است. یا مثلا ملائکه بالای عالم ماده است. نعوذ بالله، اصلا حرفا یعنی چی؟ اصلا مگه میشه مجرد؟ یعنی چه بالا؟ این که دیگه وقت ماده میشه. اگه یه چیزی بالای اینجا باشه، خب بالای اینجا جنس اینجا، شما یه سنگ بزنید رو این پشت بام، خب حالا یه سنگ بزنید رو اون سنگ، خب بازم که سنگ است. اگه بالا باشه و در پایین نباشه، این جنسش جنس همون ماده است. حالا تعبیر فلسفیشه، اصلا از این فکرها باید بیایم بیرون. بالا که میگن، اون جلسه عرض کردم، علو مکانت هست نه علو مکان. چه فایده؟ حالا شما 30 بار تکرار کنین علو مکانت هست نه علو مکانی، هیچ مشکلی حل نمی کنه. آقا باید نگاه کنیم ببینیم که اصلا اینجوری نیست. ملائک ماوراء طبیعت هست نه یعنی اون بالا هاست، اصلا بالا و پایین برای عالم مجردات نیست. بیان حالا این لغت ها من نمیم حالا چی شده، از ارسطو بنده خدا یخت کتاب نوشته است. ببینیم گیر کجاستا و آدم ارزش جملات دینی. من همه حالا دین گفتم، لغت ماده زورم آورد این لغت ها گفتم، به دلم نچسبید. ارسطو بنده خدا یه سری نوشته نوشت، بعد مرد. بعد که مرد نشستن نگاه کردن یه سری راجب تاریخ هست گذاشتن اینجا. بعد یعنی مثل حالا نبود، مثلا قفسه ها به ترتیب میذاشتن، جلد جلد اینا که نبود. بعد یختره نوشته بود راجب طبیعیات گذاشتن اینجا. بعد یه سری چیزا نوشته بود راجب خدا و اینا، گفتن اینا رو کجا بذاریم؟ گفتن اینا رو بذاریم بعد کتاب طبیعیات. خب شد ماوراء طبیعه، یعنی چیزایی که اسم نداشت، اسم نداشت این نوشته، بعدن اسمش شد الهیات، ولی اسم نداشت. یعنی نوشته هایی که ماوراء طبیعت است. یواش یواش بعضی ها فکر میکردن یعنی مسائل الهی بالای طبیعت است، یعنی اون بالا خدا مثلا، نعوذ بالله، است. چه خدایی است که اون بالا است؟ آخه اصلا اینکه دو وقت یه خدای مادی است، این یه چیزیست، چی بگیم، یه ماده، یه جسم است، حرفا نیست. عظمت دین، ببینید شما تو دین دون این لغت ها را دارید که بعد اینقدر درد سر درست باشه. اصلا یه جا بجونید این قرآن اسم میگه که من نوشتم این آیه را، میفرماد والذی، حالا اگه پیدا، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، مثل تعبیر قرآن ببین که بابا اون خداییست که آسمان و زمین نداره، همه جا اون خداست. خدای دین خداییست که فقط هست، فقط هست. ببینم فقط هست دیگه چی چیه؟ هیچی، فقط هست، هست همه چیز از اوست، فقط هست. این تعبیر فقط هست و هیچ وقت ول نکنیم. تازه این لغت هم فلسفیه، ولی خب فلسفه بدی نیست، داره فلسفه خوبه، این فلسفه حکمت متعالیه بهش میگن. اما هو الذی فی الارض اله و فی السماء اله و فی الارض اله. باز یه خورده من یه روایتی اینجا دارم میخونم، خیلی کمکمون انشاءالله میکنه. شخص اومد از امیرالمومنین پرسید که عین المعبود. ببینید بیچاره سوالش ها، معبود کجاست؟ عین چیه؟ عین بگم که عین نگه بگم آتش چقدر سرده. تازه مثالم هم خوب مثال نیست، اصلا طرف ها باش. اومده از میگه معبود کجاست؟ حالا این حضرت چقدر خوب جواب میدن. حضرت میفرمان که لا یقال و عینه لأنهو عین العینیه. نگو که خدا کجاست، چون کجا بودن خلق کرده است. ولا یقال له ما هو، و این حالا اینجور میخونیم، ولا یقال کیفه. نگو خدا چطوریست، لأنه کیف الکیفیه، خودش کیفیت و کیفیت داده است. کیفیت از اوست، نه اینکه او کیفیت است. ولا یقال له ما هو لأنه خلق الماهیه. نگو خدا چیست، چیستی از اوست. خب این تا اینجا حضرت میخوان چه؟ یکی بگید خب یا امیرالمومنین شما که گفتین که مشکل حل نشد، چرا حل شد؟ چطوری حل شد؟ شما وقتی فهمیدین که نگاهتون به خدا نگاه این که کجاست، چطوریست، چیست نباشید، یواش یواش روحتون رو آزاد کنید، ارتباط برقرار میشه. ای کاش میشد من امشب این مسئله رو حل میکردم، چون این تا آخر ما رو گرفتار میکنه که شما سوال میکنید. خیلی خوب، حالا ما فهمیدیم خدا کیفیت نداره، حالا پس چطوریست؟ دست رو در نکنه. حالا فهمیدیم جا نداره، پس کجاست؟ نمیگوین دا، ولی حل نشده است. عرض من اینه، شما رو امام شما اومد چکار کرد؟ گفت روح دا آزاد کن، دیگه باقیش پاتو نیست. شما نگاه کن، اومدم و نگاه کردم و ندیدم دیگه دست شما میشه نگاه کنید به اعتبار اینکه چشم دارید و قوای بینایی دارید، آن نبینی و دیگه بشون واقعی این چشم ادا در آورد، نخواست ببینه، تصمیم نگرفت به تو، چه مال تو نیست، چشم خدا به تو داده است با بینایی، قلب خدا به تو داده است با شناسایی حق. الستو بربکم قالو بلا شهدنا. خودش فرمود عزیزان شما با من روبرو شدی، همه دون دیدید، پسندیدید، همه خدا رو میشناسن. عواملی که نمیگذارد این یار دیر آشنا را باش ارتباط پیدا کنیم جهل ماست. امام اومده بیاد جهل رو پاک کن، تموم شد دیگه چیکار کنم؟ حالا اومده ما جهلم رو پاک کردم، هیچ کار دیگه نکن، دیگه باقیش رفتی، دیگه رفتی. ما مشکلمون اینه که این جهلمون رو صفر بچسبیم خدا نکرده، و یا بی خودی مایوس بشیم. حالا اگه ما این جهلمون رو پاک کردیم که چی؟ هیچی، میری سیر میشه. سیر، سیر یعنی همون نزدیکی به مقام توحید. خیلی این جمله عزیز است برای من، من میخونم هی تکرار کنیم. کائنون لا ان حدثن، موجودون لا من لا ان عدمن. ببینید خودت این جمله امام الموحدین، یه خود دقت کن. کائنون، کائنون یعنی هستیست، هستیست، لا ان حدث، اما نه پیدا شده، حدث ظاهر شده، پیدا شده، به وجود آمد، فقط هست. فقط هست. حکائنون لا، چون آنی که میگون هست، ذهن عادت کرده به چیزها میگه خب هست مثل اینا، میگه لا ان حدثه، تمام اینا که هست هستیست که به وجود اومده است. زمین آسمان جنسش معلولیت هست دیگه، مشکل هم نیست. مثلا به قول فارابی میگه شما همین که محدودیت در عالم میبینید خب معلولیت میبینید. خدا رحمت کنه فارابی را، خیلی حرف خوبه. نیم ساعت کلمه این همه معنا. میگه نفس محدودیت معلولیت است. حرف بسیار درست است. چرا؟ چون چیزی که هستی عین ذاتش است، نیستی نمیشه داشته باشه، چون ذاتش عین هستی. چیزی که تری عین ذاتش است، خشکی معنا براش نمیده. چیزی که هستی عین ذاتشه، نیستی براش معنا نمیده. چیزی که هست کائنو، کائنی که حادث نشده است، یعنی نیستی قبلش نبوده است. پس چیه؟ فقط هستیست. پس از این جهت خدا رحمت کنه ملا صدرا را یا شیخ الرئیس را، از این جهت اینا از روایت گرفتن این حرفا. شیخ الرئیس هم میگه که چی؟ میگه چیستی خدا و هم هستی خداست. ماهیتهو انیتهو، حرف درسته. میگه تو بی خود خودت از ذهنت خراب کردی، میگو چیست، چیستیش هم هستیست، پس فقط هستیست. تو اون بحث آشتی با خدا تو اون دو سه جلسه آخر خیلی ما تلاش کردیم که این مسئله را برای مخاطبمون روشن کنیم که نفس انسانم فقط هستیست. از اون طریق هم میتونید راه را برید. یعنی اگه سه چهار جلسه آخر که اون من بحثای سخت کتاب آشتی با خدا نفله میشه، کسی اوناشا نمیخونه، اصلا هموناشا باید بخونم. یعنی اون قسمت مهمه، بحث اینه که خدا کمک کرده است بگیم آقا ببین تو فقط هستی. حسن کیست؟ هست. بدنش و مردیش و علمش اینا خودش نیست، بدنش است، خودش فقط هست. خب من عرف نفسه و فقط عرف ربه، کسی که بفهمید خودش هست یه خورده میفهمید پس یعنی چه خدا هست. فقط حرفش نه که حسن و حسین و بتول هستن، فقط هم هستن، اما هستی که بودشون به هسته مطلق است، اما خدا هستیست که هست. حالا اون دیگه بحث نفس شناسی را خودتون مطالعه کنید. کائن لا ان حدث، آقا فقط هست. ول نکنید آقا این حرفا رو که کسی دیگه نزده است تو دنیا، هر چی بعد حرف زده شده است از این جمله گرفته شده است، و نه اینکه بشه کس دیگه از این حرفا بزنه، اصلا به عقل کسی نمیرسه. پس حالا اینه که شما گرفتید، فکر نکنید فهمیدی، هی تکرار کنید بلکه جا بیفته، نمیشه فهمیدی حرفا. آقا کائن فقط هست، نه مثل در و دیوار، نه مثل زمین، نه مثل آسمان، نه مثل ملک، چون اینا همش محدودیت هست، پس معلولیت هست. خودتون که میدین ملک مثلا جبرائیل فقط چیه؟ فقط جبرائیل است، اسرافیل نیست، اسرافیل میکائیل نیست، محدودیت هست، معلولیت هست. او چی؟ او فقط هست. کائنون لا ان حدث، موجودون، این تیکش هم جمع اونه، موجودون لا ان عدمه. آقا هست موجودون، باز یعنی کائنون، اما نه از عدم موجود شده است. به چه معناست؟ نه من عدم و ان عدم، اینا با هم فرق میکنه. این لیوان نبوده است تا بود شده است. خب نبودش بودش کرده است یا نبوده است و بود دهندهی بودش کرده است؟ یکی میگه که ایجاد شد از عدم، ما تو فارسی منا انا یه معنا براش داریم، اشکال از ماست. یه وقت اسم میگم از عدم ایجاد شد، به معنای این که عدم علت ایجادش بود. چطوره عدم که نیست میتونه علت ایجاد چیزی باشه؟ یه وقت اسم میگم نبود و بعد از نبودن پیدا شد، مثل همه این عالم. علتشون عدم نیست، عدم سابق اینهاست، اینها مسبوق به عدمن، یعنی عدم قبل بود، عدم من قبل از من بود، عدم شما قبل از شما بود. خب حالا خدا هم عدمش بود و موجود شد یا فقط بود؟ فقط بود. پس خدا فقط هست، بود و هنوزم هست، فقط. بقیه چی؟ بقیه، حالا اینجا سوال است، وقتی رسیدیم که خدا فقط هست یعنی خدا عین هستی است. خب حالا حل است دیگه اینا براتون. وقتی عین هستی است بقیه چیزا چیه؟ بقیه چیزا از عین هستی است. وقتی چیزا از عین هستی است کنار عین هستی است یا ظهور عین هستی است؟ تمام شوریا از نمک است. حالا نمک یعنی پس همه شوریا چیه؟ ظهور نمک است. هیچ کدوم مثال خوب نیست اما چاره ای نیست. میگم آقا تمام نور این اتاق از این لامپ است، یعنی این لامپ جلوه کرده است شده سینا. باز این مثال خوب نیست اما حالا چاره ای نیست. میگیم که پس هستی های دیگه چیست؟ کنار هست خدا نیست، ظهور هست خداست. بعدا تو نفس مثال میزنیم، بهتر میتونه مثال بزنیم، ولی این جمله تکرار بشه چون بعد جمله قوقاییست. جمله بعدی را اگه کسی بتونه پسش بر بیاد، امام نوشتن به کنگره نهج البلاغه همه دانشمندان جمع بشن و این جمله مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله رو بحث کنن. اگه از وقت حالا با ما اومده باشید انشاءالله شاید بوی این جمله به مشاممون بخورد. شاید دیگه اون خداست که باید کمک کنه. کائنون هست، ما اینا درست ملتفت نمیشیم که فقط هست. خب آقا اگه فقط هست پس هست دیگه به کی نسبت بدی؟ اگه تری فقط مال آبه پس تری را دیگه به کی نسبت بدی؟ خب چه کار کنم؟ این جمله اینه حرفش ها. گفت اگه این الفا را بگو باید تا یه را بگی. یا اگه فقط او هست میشه فقط آب تر باشد آ چیز دیگه هم تر باشه؟ خب پس حرفت غلطه. امام الموحدین معصوم داره میفرماد کائنون، کائنون بودن است. وقتی بودن شد یعنی به ذات بودن است، اصطلاحا اینجوری است دیگه. لا ان حدث موجودون، آقا بودن است اما نه اینکه نبوده سا بود شده است. چیزی که نبوده سا نبوده است که بود شده باشد از اول بوده است. حالا اصطلاح اولم خیلی لغت خوبی نیست، یعنی آقا بودن است. خب وقتی که خدا بودن است کی دیگه بودن است؟ حالا بریم بگویم عرفا حرفاشون از کجا آوردن. خب اگه خیلی مردش باشن بتونن این جمله را خوب تفسیر کنن حرفاشون را خوب خوباش از اینجا آوردن، خوب خوباش. خب اونا مگه چی میگن؟ اونا میگن، اوناشون که عرض میکنن، میگه هر چی هست در این دنیا من هرچه نگاه کنم جز حق نمیبینم. این که نمیخواه بگه این در و دیوار نیست. ببینید چطوری میبینید که در و دیوار را حسد استقلالی بهش نمیده. جمله امیرالمومنین به پاک نکنید. آخه گاهی آدم صورت مسئله را پاک میکنه در راحت میشه. خب چه کاریه؟ ما این جمله را باید ول نکنیم. بقیه راه سخته است، خب بقیه راه را دیرتر بریم. جمله را ول نکنی. آقا دوباره تکرار میکنم، عذر میخوام هم که تکرار میکنم، اگر فقط او هست دیگه به کی میخواید نسبت بدید هستی را؟ اگر فقط آب تر است دیگه تری را به کی میتونید نسبت بدید؟ نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذة مغفرتك
وقرور عیوننا یوم لقاء کبر رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب توحیدی اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان جلیل القدر قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب ما را، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. قلب ما را متوجه آن مقام عظما قرار بده. الهی این جلسات را به عنوان اعلان عبادت و بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز عزیز توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حقیقت امیر المومنین این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بر ما منت بگذار خدایا و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا به حق امام زمان این انقلاب را از آفاتی که تهدیدش می کنند مسونش بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مردم ما را قدر شناس این هدیه خودت قرار بده. الهی بیش از پیش حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.
بود بحث شد، حالا طوری هم نیست، حالا گفتن که چی؟ ظهور همراه هست با نزول، همین که نزول پیدا کرد شأنیت خودش رو پیدا میکنه، یعنی محدودیت به جهت نزول هست. و وقت همین که محدود شد خواص محدود رو به خود میگیره. مثلا حالا روزا دانشجو با ما از ما اینجوری سوال میکردن که خب خدا مگه گوشت رو نیافرید؟ حالا اونا تندترم سوال میکردن، خب هر چیزی که میافرید باید خودش داشته باشه دیگه، خب پس باید خدا گوش داشته باشه، پس باید خدا گوشتی باشه مثلا. حالا اینجوری چرا؟ چون میدونین که همین که ظهور کرد یا جلوه کرد نزول است. نزول یعنی محدودیت. حالا که این مخلوق یعنی چه؟ یعنی تجلی حق. حالا تجلی کرد، دوگانگی که نیست، لم یلد ولم یولد، دوگانگی نیست، تجلی است. حالا وقتی که مخلوق همون تجلی حق است، حالا تجلی کرد، حالا که تجلی میکنه چیه؟ خب نزول است. حالا که نزول است، این نزول همراه با چیه؟ با محدودیت. این محدودیتی که در ازای اون نزول هست خاصیت خودش داره. مثلا وجود نازل بشه نازل بشه نازل بشه، یهو اونقدر نازل میشه که اسمش هم میذاریم گوشت. حالا این گوشت چیه؟ وجود است که محدود است. حالا گوشت بودنش به چه جهت است؟ به جهت نزولش. حالا باید خدا گوشت داشته باشه؟ میگم نه، باید خدا وجود داشته باشه که داره. حالا چی بده؟ وجود بده که داده است. از اون جهت که این گوشت وجود است منتسب به خداست. از اون جهت که محدود است یعنی نازل است، خب گوشت است. خیلی بحث خوبی هم هست. پس بنابراین صرف محدودیتش مشکلی ایجاد نمی کنه، چون محدودیت به جهت نزول است. نزول و جلوه محدودیت میاره. پس همینطور است، انسان محدود از خدای نامحدود جلوه میکنه، تجلی میکنه، مخلوقیت پیدا میکنه و این مخلوقیتش لازمه نزولشه. مشکلی داری؟ خدا انشاءالله موفقتون کنه.